ران رو گرفتیم. اگر اون عزم رو داشته باشیم طبعا تجهیزات با راندمان بالاتر و با کارایی بالاتر توی بازار ما بازارش گسترش پیدا خواهد کرد، تیراژ افزایش پیدا میکنه، قیمت عرضه به قیمت تمام شده نزدیکتر میشه، حاشیه سود کمتر میشه و اون موقع وضع ما تحول پیدا خواهد.
خب این چرخه مهمی است. آقای شعبانی کیا به ما پیوستن، مدیر کل دفتر توسعه فناوری و داخلی سازی، همین مطالب آخری که شما اشاره کردید رو دستمایه ادامه گفتگو با ایشون خواهم کرد و در این حال آقای دکتر در حقیقت فکر میکنم که باید با آقای احمدی صحبت میکنم. من عذرخواهی میکنم به آقای احمدی، مدیر کل دفتر فنی مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر هستن. همین مطالبی که شما اشاره کردید رو دستمایه صحبت با ایشون خواهم کرد که چگونه ما میتونیم این تغییر رو ایجاد بکنیم، به خصوص که عمدتاً میشنویم آقای احمدی موضوع سرمایه گذاری است، موضوع تغییرات برای صنایع آسان نیست، بحث تحریم ها رو مطرح میکنم و مسائلی از این دست. آقای احمدی سلام به شما.
جناب دکتر خیلی خواهم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم. من نخست پوزش می‌خوام از اینکه نام شما رو اشتباهی بیان کردم با یکی دیگه از مهمانانی که حالا منتظرشون خواهیم بود. صحبت‌های آقای دکتر رجبی رو شنیدیم و اون چیزی که الان مطرح میشه دو نکته مهمی که ذهنیت‌ها باید اصلاح بشه، همگرایی در بدنه دولت با صنعت شکل بگیره و ما میتونیم مثل تجربه‌ای که در اصلاحات پاره‌ای از صنایع در دهه‌های گذشته داشتیم اینجا هم عمل کنیم. ولی اینجا به نظر میاد که محیط اقتصادی الان خیلی متفاوت از دوران گذشته است که مثلا موتورسیکلت‌ها رو تغییر دادیم یا خودروی پیکان رو کنار گذاشتیم و مسئله از این دست. چطور میتونیم از تجربه‌ها برای بهبود وضعیت مدیریت مصرف انرژی صحبت استفاده بکنیم و این فناوری‌ها یا در دسترس در حوزه توانیر؟
عرضم خدمت شما، من میخوام به یک نکته اساسی اشاره بکنم، اینکه دو تا عامل در دنیا هست که منجر به تغییر تکنولوژی میشه.
آیا احمدی قدری اگر بلندتر صحبت کنید ممنونتون خواهم بود. خواهش میکنم. بله بله.
دو تا عامل در دنیا هست که منجر به تغییر تکنولوژی میشه. اولیش خب بحث قیمت و هزینه ها هست که بهره وری رو افزایش میده و دومین بحث این که زمانی که ما در یک حامل انرژی در یک پارامتری دچار محدودیت میشیم و این محدودیت میطلبه که جایگزینی رو براش ایجاد بکنیم. الان در کشور بالاخره ما ناترازی که وجود داره در بحث حامل های انرژی منجر به این خواهد شد که یعنی مسیر باید اینجوری انجام بشه که بریم به سمت تغییرات در حوزه تکنولوژی. تغییرات در حوزه تکنولوژی خب تغییرات متفاوتی هست، همونطور که شما گفتید یه سری از این تغییرات رو وقتی که ما داریم رصد میکنیم و برای صنایع داریم صحبت میکنیم، صنایع نسبت به یه سری از این تغییرات واکنش منفی نشون میدن چون باید سرمایه گذاری اولی روش اتفاق بیفته. ولی اگر که به اصطلاح ولی آف لاسلود یا ارزش از دست دادن اون مقدار انرژی و اون کالایی که نمیتونن تولید بکنن رو در نظر بگیرن و درست حساب بشه، مشخص میشه که این بهینه‌سازی هایی که در حوزه مصرف انرژی انجام میشه در نهایت بازگشتش به خود صنایع. این برای مشترکین عادی هم همینطوره، برای مشترکین تجاری هم همینطوره. و من صحبت های مهمان قبلی شما رو گوش میکردم دقیقا همینطوریه. ما خیلی از
آقای دکتر رجبی با ما هستن، معاون ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان انرژی محیط زیست، معاونت علمی ریاست جمهوری هستن که الان میشنون صدای شما.
ایشون هم میفرمودن کاملا درسته، خیلی از این حوزه هایی که ما راجع به فناوری های نوین داریم صحبت میکنیم فناوریه که توی کشور ما بومی نشده و ما سمتش نرفتیم، نه به این واسطه که این فناوری توی دنیا تکنولوژیش به مرحله ظهور نرسیده و این تکنولوژی به بلوغ لازم نرسیده. تکنولوژی خیلی از این تکنولوژی‌ها به بلوغ لازم رسیده، ولی ما توی ایران به واسطه اینکه اون نیازه تا الان واقعا من هنوز فکر می‌کنم که به اندازه کافی احساس نشده بود. یعنی هنوز یک توقع از این وجود داره که ما این بحث مشکل ناترازی رو با نگاهی که به تو افزایش عرضه داریم انجام میدیم باید حل بکنیم. که در واقع اینجوری نیست، ما قطعا روی شاخص های مصرف انرژی الکتریکا رو در همه تعریف رو دارم عرض میکنم، نسبت به دنیا خب شاخصهای شدت مصرف انرژیمون بالاتری، باید اینو قبول کنیم که نگاه کمتری به حوزه مدیریت مصرف شده، و اگر هم نگاه به حوزه مدیریت مصرف شده، نگاه صرفا بر این بوده که فرهنگ سازی بکنیم، ولی خب یه زمانهایی هستش که بحث استفاده از ابزار و تکنولوژی هستش که پاسخگوی نیاز ما هست. یه نکته هم که من میخوام اضافه بکنم و این خیلی اهمیت داره، توی نگاه برنامه هفتم هم بهش دقیق بهش نگاه شده، برنامه هفتم دقیق بهش نگاه شده، بحث اینی که هر زمان که از مدیریت مصرف صحبت میکنیم، اولین اقدام در حوزه مدیریت مصرف شناسایی مصرف. ما سالهاست که این زمینه ضعف داشتیم و نقطه ضعفمون بوده این که مصارف خودمون رو درست بتونیم شناسایی بکنیم و درست اندازه‌گیری بکنیم. این ما این نقطه‌ای که دارم راجع به بحث اندازه‌گیری صحبت می‌کنم، نه اینکه ما کنترل‌های جدیدمون دقت بهتری داشته باشن نسبت به قدیمی‌ها، بحث اینه که از اطلاعات برخط در حوزه مصرف بتونیم استفاده کنیم و این اطلاعات برخط رو بتونیم منتقل کنیم به سمت مصرف کننده و ازش انتظار داشته باشیم که عکس العمل به موقع داشته باشه، عکس العمل مناسب داشته باشه، که اون عکس العمل مناسب سودش به خودش برسه. این خیلی نکته مهمیه که خب وزارت نیرو توجه ویژه‌ای رو به این حوزه انجام داده و فکر میکنم یکی از موضوعات اساسی که میتونه به ما کمک بکنه در این بحث، بحث توسعه اندازه‌گیری‌های هوشمند هست در سطح جامعه که میتونه به ما کمک بکنه.
خب چیزی که الان دارید بیان میکنید مهم، ولی آقای دکتر رجبی، مطالب آقای مهندس احمدی قابل توجه، ولی نکته این هستش که شما هم در اصلاح ساختار، که ساختار سازمانی اگر که تبدیل بشه به یک سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران بهتر خواهد شد. ما الان بدنه کارشناسی و تشخیصی حوزه انرژی کشور، یعنی هم برق هم نفت و گاز، متوجه ناهمگونی سیاست‌های کاربرد نیست، متوجه نیست که واقعا می‌بایستی که اصلاحاتی رو که فرض کنید با یه تغییر سازمانی، حتما اگر که هر یک از دوستان مدیر اونجا باشن با سازوکارهای هدف گذاری شده، باید اون رو اصلاح بکنن، از جمله استفاده از فناوری‌های کارآمد در مدیریت انرژی. یکیش اصلاحات مربوط به تنظیمگری بازار هست. شما در بازاری که مدام دستتون دراز به سمت منابعی که به راحتی به دست نمیاد، در حالی که این منابع باید با قیمت مناسب هم عرضه بشه و تکلیفتون رو برای سر و پا موندن نگهداری روشن نیست، میشه اون هدفایی که برشمرده شد رو واقعا به دست آورد؟ چه برسه توسعهش که به نظرم خیلی سخت پیدا خواهد شد.
بله
آی دکتر رجبی، صدای ما رو میشنویم؟
بله. بیایم خودمون رو بذاریم جای متولیانی که حالا در بخش برق یا در بخش به اصطلاح نفت هستن. در یک منطق صحیح حکمرانی، وزیر نیرو وقتی که میبینه برق کمه، غالبا باید بتونه از ابزار قیمتی خودش استفاده کنه، چون کنترل عرضه تکنولوژی به بازار هیچ جای دنیا در اختیار هیچ وزیر انرژی یا نفت یا نیرو نیست. یعنی هیچ جا وزیر نیرو یا وزیر نفت نمیتونه بگه که چه موتور الکتریکی تولید بشود چه نشود، اونها وظیفه بخش های دیگه هستن. ابزاری که در اختیار یوتیلیتی ها و به اصطلاح عرضه کنندگان انرژی هست توی دنیا که بتونن در این جور مواقع سیگنال رو درست مخابره کنن به جامعه، ابزار قیمتی و سیگنال های قیمتی هست، چه در حوزه گاز چه در حوزه برق و سایر حامل های سوختی. اگر یک دستگاه عرضه کننده انرژی کمبود رو تبدیل کنه به سیگنال قیمتی، طبعا بقیه بخش های حاکمیت و اقتصاد و صنعت هم متوجه میشن و متناسب با اون پاسخ میدن. اون موقع باید از خودمون بپرسیم آیا ما طی این لااقل 30 یا 40 سال گذشته، حالا اگر من نخواهم سابقه رو به قبل از انقلاب برگردونم، آیا ما این دستگاه هایی که متولی عرضه گذاشتیم کردیم و مسئولیت تأمین نیاز تقاضا رو بر خودشون گذاشتیم، آیا اختیار تعیین قیمت رو طبق اصول مهندسی و اصول علمی بهشون دادیم؟ فکر نمی کنم چنین ابزاری رو داشته باشن اونها. و از این نظر شاید من اگر جای هر کدوم از این دو وزیر محترم بودم، با همین جواب مسئله رو و صحبت رو تموم می‌کردم، چون منطقاً ابزاری که در اختیار یک وزیر هست کنترل کارگاه‌های تولیدی، کنترل استانداردها اینها نیست، اما ابزار قیمتی هست که ما ازش گرفتیم و تبدیل به معکوسش کردیم. یعنی ما هر سال تازه سیگنال تشویق مصرف رو داریم به مصرف
کننده میدیم. نکته‌ای که وجود داره در حوزه انرژی، چیزی که ما میشنویم، حالا آقای مهندس احمدی هم هستن آقای دکتر، بارها ما اینجا در رادیو اقتصاد شنیدیم که حتی در حوزه انرژی هیچ کدوم محصولی که به ما مصرف کنندگان عرضه میکنن به حتی قیمت تمام شده یه هزینه تولید و خدماتش هم به دست نمیاد. بالاخره شما الان یه خریدی انجام میدید، یه هزینه حمل هم بهش میخوره تا در به منزل میارن دیگه، نه؟ مگر خرید جمعی باشه که ارزونتر انجام میشه. حتی ما در اون خرید جمعی هم صرفه اقتصادی رو میبینیم که اعمال نمیشه، که عمدتا گفته میشه توسط برنامه‌ریزان مصوبات مجلس در لایحه بودجه دست اونها بسته است. یعنی این چه معنایی داره با این وضعیت؟ توسعه فناوری‌های مهم و پیشرفته ممکن خواهد بود؟
بله، ببینید، من اجازه بدید به همون تجربه پیکان برگردم.
خب،
یعنی واقعیت یکی، اون این تجربه پیکان تجربه‌ای بود که با همین واقعیت‌های حاکم بر کشور ما شکل گرفت. پیکان عوض نشد، چون سوخت گرون شد و دیگه مردم پیکان نخریدن و ایران خودرو به این تصمیم رسید که دیگه محصول اقتصادی نیستن. فرایندی که این ارتقا شکل گرفت بود که خود دولت اومد وسط و کمک بنگاه کرد. ما اگر نمیخواهیم اون منطق طبیعی حاکم بر بازار رو به هر دلیل دنبال کنیم، به هر دلیلی سیاستمدار ترجیحش این هست که این یارانه رو توزیع بکنه یا دستش برای اصلاح سیاست یارانه‌ایش باز نیست، ناچارن باید سیاستمدار این طرف هم هزینه بکنه. و به عنوان مثال برای سازندگان کولر آبی تسهیلات فراهم کنه که بتونن تکنولوژیشون رو ارتقا بدن. اون سرمایه گذاری که آقای دکتر احمدی فرمودن که مایل نیستن انجام بدن چون در یک منطق بازار براشون جذاب نیست رو ناچار باید خود حکومت و خود دولت تأمین بکنه. غیر از این، چون ما از یک منطق طبیعی بازار حمایت تبعیت نمی کنیم، ما داریم از یک طرف به مصرف کنندمون سیگنال تشویق می دهیم، ناچاریم این طرف تولید کنندمون رو هم توی کپکسش و توی سرمایه گذاری برای اصلاح تکنولوژی و تضمین بازارش مشارکت.
ببینید، موضوع خیلی روشنه. گفته میشه فناوری هایی که داریم ازش صحبت میکنیم مصرف برق رو در دنیای امروز بین 50 تا 60 درصد کاهش میدن، هزینه های انرژی رو تا 12 درصد، حالا اینا بر اساس اعداد پایه‌ای که ما داریم در ایران، پایین میاره. با توجه به تعهدات بین المللی که کشورها دارن در کنوانسیون ها، انتشار کربن رو وقتی فناوری ها بروز میشن تا 40 درصد کاهش میده. اینها نمونه های موفق هم در داخل ایران داره، هم در حوزه پتروشیمی، مثلا پتروشیمی بندر امام، یا در حوزه فولادی ها فولاد خراسان، یا اخیراً الان فولاد مبارکه اصفهان که داره میره به سمت استفاده فناوری های تازه. ولی واقعیتش اینه که جامعه باید این تغییر رو داشته باشه. تصور کنید که حالا ما اصلا میخواییم که نیروهای انسانیمون رو، متخصصان رو، با این شرایط دادهایی که هستن اینها آموزش ببینن، روش‌ها رو تغییر بدیم، بریم به سمت اینکه بهینه‌سازی انرژی اتفاق بیفته. باز نیازمند این هستیم که ما در یک برنامه هماهنگ از اجزای هماهنگ، یک سناریوی همگن یا کارآمد استفاده ببریم. این هم نیازمند منابع مالی است. منابع مالی هم یک جانبه بهش نگاه نمی کنیم. از کجا میشه این رو تامین کرد بی دغدغه و آیا میتونیم برسیم به این نقطه که با تحول فناورانه و دیجیتالی و هوشمندسازی انرژی رو مدیریت کنیم؟
آقای دکتر خیر
خواه. بله بله بله.
جواب بدم یا
بله بله, بله نه شما بفرمایید. بله آقای دکتر،
من خدمت شما که من فرمایشات آقای دکتر رجایی میخوام این نکته رو اضافه بکنم. توسعه فناوری های نوین، حالا علاوه بر این که در زمانی که ما یه اقتصاد یارانه‌ای داریم و لزوماً چیزی نیستش که بتونیم که در بازه زمانی کوتاه مدت تغییرات رو اعمال بکنیم و قیمت‌ها رو تبدیل کنیم به قیمت‌های واقعی که این بحث واقعی عرض و تقاضا قیمت‌ها رو شکل بدن و سیاست گذار و دستگاه‌های مجری بتونن که به درست وظایف خودشون عمل بدن عمل کنن. یه نکته دیگه هم که باید بهش دقت بکنیم و این شرایط برای توسعه فناوری‌های نوینشون پیشنهادشون این بود که حتما باید تسهیلات داده بشه به در حقیقت توسعه دهندگان فناوری‌های نوین و بهبود کیفیت تسهیلات دولت پرداخت بکنه. یه نکته خیلی مهمی دیگه هم که فکر می‌کنم باید بهش توجه بکنیم بحث مشخص کردن الگوهای مصرف که فکر میکنم تو چند سال اخیر هم دولت بهش توجه کرده. خب واقعا باید مشخص باشه که یک مصرف کننده خانگی، یک صنعت ما با توجه به مدلی که الان داره تولید میکنه یا مدلی که داره مصرف میکنه، اون حدی که میخواد بتونیم که ما بهش اون انرژی یارانه ای رو بدیم چه سختی باشه. و بعد از اون بحث انرژی یارانی بقیهش باید بذاریم که از یک عرضه و تقاضا و از یک بازار آزاد بتونن این انرژی رو تهیه کنن. همین یه نکته و تهیه کردن حتی اون قسمتی که خارج از اون الگوی مصرف از بازار آزاد کمک به این خواهد کرد که بحث توسعه فناوری های نوین شکل بگیره و انگیزه ایجاد بشه برای رفتن به اون سمت، رفتن به سمت بهینه سازی. رو خوده ای هم که حضرت عالی فرمودید که ما تأمین منابع اینو از کجا داشته باشیم، من حداقل چند تا مثال تو حوزه برق میذارم. ما اگر که نگاهمون رو یه زمانی از نگاهمون در حوزه مصرف کننده که داره انرژی رو مصرف میکنه نگاه یارانه ای، ولی اگه خودمون توی دولت و توی بدنه دولت توی دستگاه مجری نگاهمون به انرژی الکتریکی با کیلوواتی 200 تومانی که به دست مصرف کننده بگیم نباشه و واقعا قیمت واقعی و تمام شده این انرژی الکتریکی بدون هیچ گونه در حقیقت مماشاتی لحاظ بکنیم، اصلا صرف جویی که اتفاق میفته در این حوزه پاسخگوی نیازهای ما اون طرف هست. ما یه سری هزینه های پنهان داریم که این هزینه های پنهان موجب این میشه که گاهن فراموش کنیم حوزه این تولید رو. من این مثال ببرم خدمتتون که شفاف بشه. ما زمانی که داریم سوخت رو به صورت، چون با خودمون تولید کننده سوخت هستیم، به صورت رایگان در اختیار بحث تولید قرار میدیم، هزینه سوخت رو از سبد هزینه هامون خارج میکنیم. در واقع این هزینه سوخت رو داره دولت پرداخت میکنه، ما خب داریم رایگان، ما میتونیم سوخت رو صادر بکنیم.
خب بعد دولت کم میاره دیگه.
بعد وقتی نگاهمون رو برمیگردیم، خب این انرژی الکتریکی که برای من مثلا نرخ تمام شدهش اینقدر نبود که من میخوام اینقدر سرمایه گذارم، که به این انرژی الکتریکی برای من خیلی گرونتر تمام شده. ما تا چون نگاهمون این طرفی که اون برای یارانه داده میشه و این موضوعی که از عالی گفتید که هماهنگی بین دستگاه ها که این هزینه های واقعی رو برای یه چیز استخراج بکنیم. اگر ما یه زمانی فقط هزینه تولید رو بذاریم، هزینه کن انرژی الکتریکی داره تو نیروگاه تولید میشه، هزینه انتقال رو توش نبینیم، هزینه توزیع رو نبینیم، هزینه سوخت رو نبینیم، خب غالبا با یه معادله داریم حل میکنیم که سرمایه گذاری برامون تو این نقطه رو به صرف نمیکنه. نگاهمون رو من فکر میکنم حتی تو خود بدنه دولت و مجموعه سیاست گذاری اگر نگاهمون رو نگاه دقیق تری بکنیم، قاعدتا سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی از هیچ کاری سودآورتر نخواهد.
این نکته که شما اشاره کردید رو به دقت و با تشریح دقیقی آقای دکتر رجبی گفتن و خب این خیلی خیلی مهمه. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم یک خبری رو هم دیدم که جالب بود، حالا چون آقای شبانی که با ما هستن و سلام و خوش آمد میگم خدمت شما، مدیر کل دفتر توسعه فناوری و داخلی سازی سازمان انرژی تجدیدپذیر هستن. خبری که حالا کامنتر امروز رسید این که بانک مسکن برای واحدهای مسکونی 200 میلیون تومان اعتبار گذاشته با سود 23% سالانه و 48 ماه بازپرداخت برای توسعه انرژی خورشیدی. این کارا خیلی خوبه. میخوام این سوال رو بپرسم بعد نظر دو بزرگوارم میپرسم. آقای شبانی که خیلی خوش آمدید و بهتون سلام میگم، آنچه که الان شاهدش هستیم میتونه توسعه بده یا اینکه میبرس اصلاحاتی که دو مهمان گرامی از ابتدا درباره اونها گفتن، من جمله اینکه ذهنیت‌ها باید اصلاح بشه، همگرایی در بدنه دولت با صنعت شکل بگیره، ما میتونیم شاید تحول باشیم و زمان هم نداریم واقعا که بخوایم همینطوری خسارت ببینه صنعت و اقتصاد و کشور از کمبود انرژی.
خب بسم بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبین عزیز برنامه و مهمانان بزرگوار.
خیلی متشکرم.
واقعیتش من خوب به قسمت انتهایی فرمایش دوستان رو موفق شدم که گوش کنم. هرچی که بیشتر میشنیدم برمیگشتم به تجربه تقریبا 28 ساله که ما خودمون داشتیم، اون روزهای اولی که وارد بحث توسعه انرژی تجدیدپذیر شده بودیم، شاید کمتر باور میکردن که اصلا زمانی بشه که ما وابسته بشیم به مسیرهایی که برای برون رفت از چالش‌هایی که داریم حتما سراغ تجدیدپذیر بریم. نگاه کنید، تا زمانی که در باورمون این نباشه که انرژی کالای با ارزشی هستش، قطعا اقدامات مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی خوب جواب نمیده. ما بعضی مواقع سعی میکنیم بریم سراغ لایه‌های آخر و بعد از اینکه خب من مصرف کننده انرژی ارزون خب در خدمتش از شبکه میگیرم و اون ورش هم سراغ تجهیزاتی میرم که شاید خب استانداردهای لازم رو نداشته باشن، تازه میخوام شروع کنیم رو بحث فرهنگ سازی و مدیریت مصرف انرژی. من به نظرم یه کار پایه‌ای که خب شاید نیاز باشه، ما توی حوزه فرهنگ سازی جناب دکتر خیرخواهی عزیز خیلی جا برای کار داریم. ما فرهنگ رو بایستی از مهد کودک هامون شروع کنیم.
البته این واژه یه کمی ما اگر اصلاحش کنیم به نظرم آقای مهندس بهتر بشه، و اون اینکه ما خیلی کمکاری کردیم واقعا. وقتی که با این همه انرژی و امکانات من نگاه میکنم که ما وقتی در برابر تحریم ها قد علم کردیم، دنیا یه تعبیر داشت و اون اینکه کار ایران تمومه به خاطر اینکه تحریم ها هر اقتصادی رو نابود میکنه و و دیگه اینا رو تجربه کردیم توی 13 14 سال گذشته، اینا همه دیدیم. ولی وقتی که تحریم رو شکستیم، ما خیلی کارهای بهتری میتونستیم بکنیم که امروز به این کسری انرژی مبتلا نشیم. یک کشور آفتابخیز و یک کشوری که میتونه فناوری‌های تازه‌ای رو هم تو تجهیزات شکل بده. اینا یه وقت ممکنه که ما بگیم داریم ادعا میکنیم، یه وقت متخصصان این رو ثابت کردن، ولی به نظر میاد جبران این کمکاری‌ها امروز با اصلاح کامل روش‌های غلطه، اصلاح قیمتی که از ذهنیت سیاستمداران باید شکل بگیره، نباید تابع ترسی باشه که بدون نگاه به اجزای کاملش حوزه انرژی های تجدیدپذیر رو یا حوزه مصرف بهینه گاز رو، بنزین رو، همه رو تحت تاثیر خودش قرار میده.
دقیقا ما توی اصلاح وضع موجود، من به نظرم خب ما نگاه سیستمی باید باشه و یه نگاه نقطه ای قطعا کارساز نیست. ما تو بحث همین بحث مدیریت مصرف انرژی، ما جنس اقداماتی که باید انجام بدیم از حوزه ضوابط مقررات استاندارد هست تا بحث توسعه ابزار، و همه اینها باید بیان روی بستری که اون اصلش اقتصاد انرژی هستش. اقتصاد انرژی توجیه میکنه که اگر من سراغ یک فناوری جدید رفتم، میزان بازگشت سرمایه چقدر هست و ما تا کی میتونم به بازگشت سرمایه مطمئن برسم و از این فناوری بهره لازم رو بخوام ببرم. این از این قسمت هستش. یه بحث دیگه که حالا ما داریم، من خواهشی که دارم خب عزیزانی که تو حوزه برنامه‌ریزی انرژی که دارن کار میکنن، این تأکیدی که امروز شما رو بحث استفاده از فناوری‌های نوین دارین، این لازمش اینه که ما با یه آینده نگری درست فناوری‌های مرتبط شناسایی بشه. ما نمیتونیم از هوش مصنوعی و شبکه هوشمند خب فاصله بگیریم. شبکه هوشمند هستش که مبتنی بر یک تحلیل دیتای درست به ما امکان ارتباط مؤثر هم در سمت تولید رو میده و هم در سمت مصرف. اگر ما امروز به این المان ها توجه نکنیم، بعداً شاید بیایم سراغ هوشمندسازی شبکه، ولی قطعاً هزینه هایی که میخوایم بدیم خیلی بیشتر خواهد بود. دو بحث به انرژی خورشیدی هم که خب فرمودید، تحصیلاتی که داره میده، خب کشور اقدام خوبی رو المان شروع کرده بعد از خب سالهای این رو بحث تغییر باورها و فرهنگ ها تو حوزه انرژی ما رفتیم. امروز خب اقدامات خوبی داره انجام میشه. انشالله ما انتظار داریم که بتونیم مبتنی بر خورشید که الان محور انرژی هستی دنیا قرار گرفته و در کشور ما هم خب وطن سهم اصلی رو در انرژی آینده خواهد داشت، ما بتونیم به یه توسعه پایدار و به یک توسعه مناسب به کاربرد انرژی خورشیدی برسیم. اینجا هم ما باید توجه کنیم روی باز روی ظرفیت اقلیم خودمون، چون توسعه پایدار توسعه هستش که حداکثر بهره مندی رو ما از ظرفیت اقلیم خودمون داشته باشیم. رو بحث حرارت خورشیدی، خب شاید امروز به لحاظ میزان هزینه که سرمایه‌گذاری اولیه این فناوری داره چندان توجه نمیشه، ولی قطعا ما مجبور هستیم برای پایدارسازی شبکه‌مون در آینده سراغ این سیستم بریم و الان هم بایستی در سیاست‌گذاری هامون اینها باید مد نظر قرار بگیره. بحث این که خب من در گفتگوی قبلی که خدمت حضرت عالی داشتیم من این را عرض کردم، ما در مناطق زمین‌گرمایی که الان ما داریم، شما چقدر بفهمید تو یک از میدان‌های زمین‌گرمایی ما میدان مشکین شهر که تقریبا در انتهای خط لوله انتقال گازمون هستش و ابتدای تقریبا خط لوله گاز صادراتمون هستش، ما تو مشکین شهر مخزنی که شناسایی کردیم ظرفیت ترمالش 1200 مگاوات هستش، یعنی میتونه توی بحث گرمایش منطقه تاثیرگذار باشه. منطقه خب منطقه‌ای هستش که سرد سیر هستش و ما اگر بتونیم روی روش‌هامون یک کمی جسارت داشته باشیم و سریع‌تر این تغییرات رو بپذیریم میتونیم اثر بخش‌تر باشیم. رو بحث تولید برق از زباله تو تمام دنیا روی بهینه کردن اقتصاد تولید برق از زباله دارن روی فروش حرارت دارن کار میکنن. ما تو کشور ما خب اقدامی نمیشه روی حوزه توسعه سوخت‌های جدید. خب شاید روی بحث توسعه پایلوت ها و فناوری کار شده، ولی اینکه سوخت‌های جدید بیاد به صورت جدی روی سبت مصرف ما مثل بیودیزل بیوتنال که بخواد بیاد، خب اقدامات خیلی کنده. ما بحث هیدروژن و سوخت آینده رو داریم و لازمش اینه که اینها به درستی هم در محفل‌های سیاست گذاری هم تو حوزه توسعه فناوری در قالب نقشه‌های ملی مد نظر قرار بگیره که ما انشاءالله بتونیم از این فناوری‌ها به درستی استفاده
کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. یه پاسخی هم به تو داره، برای چی باید در اینها ما بتونیم به سرانجام برسونیم وقتی هنوز نمیتونیم اقدامات بنیانی رو در بارش توافق بکنیم؟ تمام متخصصان آقای دکتر رجب شما میدونید آنچه که ببخشید من اینو میگم، ببینید ما تا زمانی که نتونیم به مردم بگیم که با وجود داشتن نفت و گاز، ببینید که یه ذهنیت هم داریم میگه مدام این القا میشه، این همه نفت و گاز داریم برای چی باید مثلا قیمت تمام شده داره؟ در کجای دنیا ما یه همچین چیزی رو میبینیم؟ ما باید یک نسبت و تناسب منطقی رو داشته باشیم که منتج به رفاه ملی برای همه شهروندان بشه. این در اینجا مخفوله. وقتی یه بخشش رو میگیم چطور میتونیم اینا رو متناسب کنیم؟ آنچه آقای شعبانی که هم برشمردن، آنچه که آقای احمدی گفتن، به نتیجه برسه، اجرا بشه. آقای دکتر رجبی.
بله ببینید جناب دکتر، ببینید ما حالا تا الان مشکلات رو میگفتیم، ولی در همین فضای کنونی، یعنی امروزی که با در خدمت شما هستیم در این فرصت مقتنم، ما ابزارهایی داریم. این ابزارها بعضی هاش روی همین ابزار تجربه خوبی شکل گرفته، بعضن هم تجربه تلخی شکل گرفته. ببینید به ابتکار معاونت علمی در اواخر دهه 90، سالهای 98-99، سازوکاری تحت عنوان بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل گرفت. اساس کار این سازوکار این هست که شرکت هایی که میان توی حوزه انرژی صرفه‌جویی میکنن بتونن در واقع معادل انرژی صرفه‌جویی شده رو داشته باشن در حالا با قیمت‌های آزاد یا با به عنوان مثال سوخت پتروشیمی ها اینها بتونن بفروشن. این ابزار همه امروز هم هست و همه امروز هم قابل استفاده است. بعضن تجارب مثبتی روی این با این استفاده این ابزار شکل گرفته و بعض برخی تجارب منفی هم بوده که من به اختصار خدمتتون شرح میدم. تجارب من برمیگردم به اون value of last load که آقای دکتر فرمودن و آقای دکتر احمدی فرمودن. وقتی یه صنعت با قطعی روبرو میشه، یعنی عملا قیمت انرژیش داره تا نزدیک هزینه فرصت افزایش پیدا میکنه، بعضی از صنایع از همین فرصت ناترازی در یک دو سال گذشته استفاده کردن، اومدن سرمایه گذاری های خوبی رو توی حوزه صرف جوی انرژی انجام دادن. پس پول مال بخش خصوصی هست، تکنولوژی مناسب از بازار تامین شد و منتفع نهایی هم باز بخش خصوصی بود. یک جاهایی پروژه های بهینه‌سازی رو برای در واقع اشخاص ثالث اجرا کردن، گواهیش رو تونستن بگیرن و بفروشن، یا نه حتی بهشون این قول داده شده بود که در اولویت قطع قرار نگیرن و این از نظر مالی پروژه رو کاملا براش اونها سودآور کرد. در مقابلش مواردی هم من اطلاع دارم که شرکتی اومده، چون ما الان در حوزه معادن، صنایع فلزی، پتروشیمی شرکت هایی داریم که منابع مالی خوبی دارن، توان هزینه کردن هم دارن و خیلی در چارچوب اون مقررات قانون محاسبات نیستن برای هزینه کردن منابعشون، محاسبات عمومی. شرکت های بزرگی را من سراغ دارم که اومدن این سرمایه گذاری رو کردن با این انگیزه که حداقل در اولویت قطع قرار نگیرن که قرار گرفتن. یعنی من به نظرم حداقل چیزی که الان بخش خصوصی نیاز دارد که بیاد این تیم بهینه سازی مشارکت کنه، یه قولی هست که بهش عمل بشود، چه در حوزه برق